أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله ابن القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. درس دوم. در درس اول دانستیم که هرچه مشهود ما است وجود دارد، یعنی موجود است، بلکه خود وجود است، و تا حدی در مشهودات خود کاوش کردیم و اونها را با یکدیگر سنجیدیم و نتیجه گرفتیم که انسان دانا اشرف از اقسام دیگر است. در درس اول گفتیم که اون چرا که در اطراف ما هست وجود است، عدم چیزی نیست که بخواید او رو اشاره کنید. عدم چیزی نیست. گفتیم که یکی سوال کنم آقا از عدم چی خبر؟ از هیچی چه خبر؟ از هیچیش خبر است. و در بین وجود مراتب قائل شدیم. در بین وجود، بین وجودی و وجودی دیگر مراتب قائل شدیم. گفتیم نباتات در رتبه برتر از جمادات‌اند و خود ضعیف‌تر از حیوانات‌اند. وجود حیوانی برتر از وجود نباتیه، همونطوری که وجود انسانی برتر از وجود حیوانیه، و در بین انسان‌ها که برترین موجود است باز انسانی برتر از سایر انسان‌هاست. همه انسان‌ها هم در یک سطح نیستند. گرچه شما مجازید این بحث رو بیشتر بپرورانید، نمیدونم جلسه قبل این نکته رو هم گفتیم یا نه، تو نباتات هم همه در یک سطح نیستند، در بین حیوانات هم همه در یک سطح نیستند، لکن اونجا فضیلت و شرف امر نسبیه. در بین نباتات مثلا گل گاوزهان بهتره یا چوب نرات؟ در یه شرایطی گل گاوزهان خیلی سخویه، در یه شرایطی چوب نرات خیلی سخویه. آقا آهن بهتره یا مس؟ طلا بهتره یا آهن؟ آقا طلا بهتره یا آهن؟ در یه شرایطی آهن بهتر از طلا است، به کارمون میاد. سنگ بهتره که کلوخ؟ در بین حیوان آقا گوسفند بهتره یا سگ؟ در یه شرایطی گوسفند خوبه، اما در یه شرایطی سگ بهتر از گوسفنده، و همینجور سایر موجودات. اونجا تفاضل بین موجودات در عالم جمادات، تفاضل امر نسبیه. در بین جمادات تفاضل یه امر نسبیه. در بین حیوانات هم نباتات هم تفاضل امر نسبیه. نمیشه یه سره گفت گوسفند بهتر از گاو. در یه شرایطی اسب بهتر از هر دوشونه، در یه شرایطی. اما وقتی به انسان میرسیم، انسان دو بُعد داره، بُعد جسمانی داره و به بُعد نفسانی داره. بُعد جسمانی انسان باز میبینیم که تفاضل نسبی داره. مثلا ما میخوایم بار ببریم، یه گونی گندم داریم، ما میخوام جا به جا کنیم. صد به سر داریم. کجوم این کده میتونیم گندم کیلو 80 کیلو بلند کنیم بر ببره. او بینوز بهتر بکاره میاد. یکی از بچه همون خیلی ضعیفه تفلک. خوی نمیتونه این گندم بباره 80 کیلو کیسه بباره اون بر. یا دیگری در یه شرایط دیگر. من میخوام پونم بخوام بیرون سلمانی نرم. یکی از بچه همون دست و قیسی خوب بلای سلمانی کنه. و امروز این بکارمون میاد. این پسر امروز به کارمون میاد. او دیگری این هنر نداره به کارمون نمیاد. به همین جور باز کن. اما در یک مرتبه تفاضل یه امر حقیقی است. امر نسبی نیست. و اون مربوط به شخصیت معنوی انسان. در بین تفاضل بین اشیا، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان‌ها در بعد جسمانی، اینها تفاضلشون امر نسبی. دو تا پسر داریم، یکیشون نجار، یکی بناست. امروز کدوم به کارتون میاد؟ وقتی بنایی میکنیم این کار خوبه. وقتی کار بنایی تمام، حالا میخوام که سربندی کنیم، در پنجره درست کنیم، با اون پسر نجار بیشتر کار داریم. به همین جور و همین جور. اما وقتی میرسیم به بعد معنوی، نخیر دیگه امر نسبی نیست، امر حقیقی که هر کدام در بعد شخصیت معنوی ارزشمندتره. حالا نمیخوام اصلا بوی اسلامیت بدیم، گیرم تو این بحث رو ما در بین جمع مسلمین برگزار نمیکنیم. این بحث الان در جمع انسان هاست. حالا آقا پسرمون نماز میخونه نمیخونه، اما هر بشی نمیخونه. یک پسرمون مثلا آدم با تقوای اهل روزه و نماز و نماز شب و قرآنه، اون دیگری مثلا نه این نمیخونه. گیرم تو مسلمون نیستی مخاطب ما. یکی از بچه همون آدم دروغگوی، یکی بچه همون آدم صادق راست بود. این دیگه کار به اسلام نداره. راستگویی و دروغگویی خلاصه در این نیست که فقط مسلمان ها از دروغ گفتن بدشون میاد. این مال فطرت انسانی. انسانیت از دروغ بدش میاد. یکی از بچه هامون، یکی از همسایه هامون، یک انسانی از انسان ها، حالا نسبت خانوادی فرزندان ما هم نمیاد. من دوتا آدم میشناسم. یکیشون آدم راستگویه، دیگری آدم دروغگویه. حالا منصوب به من باشه نباشه. فرزند و برادر من باشن، دختر و خواهر من باشن یا نباشن، دو تا آدم میشناسن. یک شدم راستگوی، یک شدم دروغگوی. کدومشون افضلن؟ کار به جسمیاشون نداریم که یکی توانمند جسمیه یا نه یکی ناتوان جسمیه. اگه توانمندی جسمی باشه، هنرهایی باشه که در محدود عالم جسم و جسمانی باشه، از قدم مثل این که کسی سلمانی خوبیه، یکی نجار خوبیه، یکی نقاش خوبیه، یکی از این فنونی که زندگی ماست. نه، یکی حال این که مثلا فرش بافه، آدم صادقی تو کارش تقلب نداره. او دیگری نجاره، او آن یه آهنگره، او دیگری فنون دیگر زندگی روزمره ماست، برخکاره. آدم این که از کارش میدوسته کم میکنه. مسلمون هست یا نیست چکار داریم؟ میخواد مسلمون شما خواهد نباشه. نماز میخونه نمیخونه، ما از بحث این نیست. بحث این نیست که نماز میخونه نمیخونه. بحث اینه که وقت داره پنجره میسازه، مکانیکه، کارشو درست انجام میده. صداقت در کارش داره. ما به این بخش میگیم تفاضل حقیقی، نه نسبی. حقیقتا این بهتر از اون است. حقیقتا اون در شخصیت پایین تر از این. امر نسبی نیست. اصلا نسبی مربوط به عالم جسم و جسمانیه. مربوط به عالم ماده است. اما وقتی از عالم ماده به در میریم، به کمالات نفسانی میرسیم، به کمالات نفسانی میرسیم، من برای آقا کاری کردم، برگشت گفت متشکرم. برای اون دیگری کار کردن اونجا بازم همون اخمش هم در هم داره، مثل من بدیگارش بودم. خب تو هم چشت باز کن، اخونه باز کن، بوی آقا دست رو در نکنه. معلوم شد که او یه پله بالاتر در کمالات نفسانی از اینه، این در کمالات نفسانی از او پایین داره. این را ما باید توضیحاتی که باز مجدد عرض کردیم شد به جلسه قبل، درس اولمون در این بود که هر چه در اطراف ما هست هست، هستیه، بحث از عدم نیست، و در بین هستیها نیز تفاضل هست. این بحث رو در درس اول ما کنیم. درس دوم
در انتهای درس اول یه اشاره‌ای به اشرفیت علم داشت، حالا این به صورت مطلق هست یا اینکه نه؟
بله بله بله، شرافت علم بر جهل باز از همون امر حقیقی است، امر نسبی نیست. حالا که این سوال طرح کردیم یه جمله دیگه هم بگم خوبه، که در بین علم هم رشته‌های علمی هم بینشون دو تا بحث هست، یکی تمایز بین علوم هست، یکی تفاضل بین علوم. این رشته های علمی هر یکی غیر از دیگری، منطق غیر از فلسفه هست، توحید غیر از نبوت هست، فیزیک غیر از شیمی هست، جغرافیا غیر از تاریخ هست، در ریاضیات هندسه غیر از حساب. اینا رو میگن تمایز بین علوم. اینا رو میگیم هر علمی متمایز از رشته دیگر علمی. شما در کلاس درس شروع کردید یه ریاضیات بس میگید، جغرافی هست، تو ریاضیات هم حساب هست یا هندسه هست، در تاریخ هم گرایش های تاریخیشون کدوم بحثه. اینا رو میگیم تمایز علوم. یه بحث دیگری هست به نام تفاضل علوم، چه علمی برتر و بهتر از سایر علوم، مثلا فیزیک بهتر یا شیمی.
اینا نسبیات پیدا میکنه بازم.
تاریخ بهتره یا جغرافیا؟ در ادبیات، ادبیات فارسی بهتره یا ادبیات عرب یا ادبیات انگلیسی، کدومش بهتره؟ ما در بین علوم یک تمایز داریم که تمایز قطعیه، یه تفاضل داریم. تفاضل هم یه وقتی این است که علوم در عرض یکدیگرن، تفاضل و فضیلت و اشرفیت، چون امر نسبی آقا فرمودن، امر نسبیه. دو تا فرزند، دو دانشجو از یه منزلی داره میرن پزشکی بخونن، یکی چشم پزشکی میکنه، یکی گوش حلق بینی میکنه، کدومشون بهتره؟ من فرضاً ممکنم گوشم در بیگه برم این دکتر، چشمم در میرم پیش دکتر، هر دو هم لازم. ما بخوایم پیش خود ابتداعاً امتیاز بدیم، به کدومشون امتیاز برتری میدی؟ یکی تحصیلات عالیه در تاریخ داره، دیگری در جغرافیا داره، یکی در حساب داره، دیگری در هندسه داره، یکی در فیزیک داره، یکی در شیمی داره، واقعا فضیلتیه. مگر اینکه اون روزی که من کار دارم، الان من چی کار دارم؟ مثل همین طب که خیلی راحتر مثال ماست، من یه روزی همه اعضا بدنم سالمه، دلم درد میکنه، خب پونت خصیص قلب چیز خوبیست، فردا قلبم کسلت تمام شده، چشمم ضعیف شده، خب پوزه که چشم میخواد، پس میشود چی؟ اندل حاجه. اما این بخشی از علوم هست که فضیلتشان ذاتیه، نسبی نیست. کجا؟ اونجا که فضیلت خود انسانه، نیازهای خود انسانه، بخشی از علوم آثارش محدود به عالم طبیعت دنیا نیست، بخشی از علوم هر چه بخوان بپرند خدماتشون محدود به عالم طبیعت دنیاست. یعنی من چشمم درد میکنه، کسالت چشم برم، احیانا کسالت گوش دارم، ولی من که از دنیا رفتم چشم درد و گوش درد، یعنی حالا کدوم زن دکترا بهتر به کارم میاد؟ دو تا بنزن دارم، یکی چشم پزشکه، یکی متخصص قلبه. من جنازه‌ام اینجا افتاده، بلند بگو لا اله الا الله، منتظر یه وقتی که کفنم. چه کدوم شو درد میخوره؟ معلوم میشه که خدمت رسانی اونها محدود به عالم طبیعت. هر دوشون در حد خودشون فضیلتی دارن. اما اگر یک رشته علمی پیدا کردیم که برد او و آثار علمی او محدود به عالم طبیعت و ماده نیست، اون رشته علمی افضلی از سایر رشته است. و این افضلیت هم افضلیت نسبی نیست. افضلیتش افضل. چرا؟ برای اینکه یک آثاری دارد که آثارش، یه وقتی مثال دادم، ببینید من مثال تکثیر امثله میکنم، شأن شما عجل از این مثال هست، ولی خب زفت میشه برای دیگر شاید به درد بخوره. مثلا برادر من کشاورز اون روستاست، از زحمات کشاورزی خودش برای من یک هدایای گای میاره. چی میاره؟ مثلا یک کوزه ماست میاره، یه دسته سبزی میاره، احیانا یه گونی برنج میاره. این سبزی تا که قابل استفاده است؟ این کوزه ماست تا که قابل استفاده است؟ دو روز دیگه، پنج روز دیگه، چند روز دیگه ضایع میشه. همون گونی برنج ممکن تا 6 ماه بمونه، ممکن تا یه سال بمونه، شاید هم بیشتر بمونه. اونی که مندگارتره ارزشمندتره. حالا شما نگو که ممکنه که برنجش 2 کیلو باشه اما سبزیش 15 کیلو باشه. این نه، این ارزش ذاتی نیست، اون ارزش مقداریشه. 1 کیلو برنج به چند کیلو سبزی میارزه؟ این صحبت نیست، این ارزش مقداری، ارزش ذاتیش نیست. ذاتن برنج از گندم، برنج از سبزی مندگارتره. به اعتبار مندگاریش ارزشی هم به این اعتبار داره. اعتبارات رو عوض نکنید. ممکن یک کسی بیماری دیابت داره، برنج نباید بخوره. این به اعتبار بیماری دیابتوست که نباید برنج بخوری. یا سبزی خوبه، یا میوه‌جات گونه به گونه، یه میوهی میوه فصل مثلا میگن برای اعصاب مناسب‌تر است تا میوه غیر فصل، از سرطانه بیارن یا از بفهم گلخانه بیارن. اینا ارزش ذاتی نیست، اینا امور عارضی است که بر این شی تأثیر گذاشته. اما در بین این تمایزات ما بنا باشه که یک تفاضل ذاتی، یک ارزش ذاتی پیش بگردیم، اون رشته علمی که پابرجاتره اون ارزشمندتره. بنابراین اگه یک رشته علمی باشه ما رو به خدا برسونه، زود وسط دعوا نفتنین کنیم بری بالا، زود در تکثیر امثله. اگه یک رشته علمی باشد که زود ما را به جانب حق تعالی میبره، یک رشته علمی باشد که حتی قبل از توحید من رو به خودم معرفی کنه. تو کی هستی؟ خودت بشناس. وقتی من خود را بشناسم میبینم که خدای بالا سر دارم. و من اگه خودم رو گم کردم خدا یعنی چی؟ بنابراین فکر میکنم اگه فرمایشات داری جای مکس و گای سوال شماست اینجاست. من فکر میکنم در بین رشته های علمی افضل علوم ذاتی، هیچ امر نسبی هم در میان نیست. دیگه نگو به نسبت به فلان، به نسبت به فلان. معرفت نفس افضل علوم است. اگه فرمایشات داری من مکس کنم. من گاگای سلیقه من تو مدرسه هم همین جوری.
تو معلم این علوم رو تدریس میکنه،
بله.
ممکنه که من یادمه که وزیر آموزش پرورش بود و خدمت انتصار اصول و جوابی آمالی ایشون فرمودن که این علوم که شما درس میدید وقتی مؤثره، تو هم این مثال رو زدن که اون دبیر زمین شناسی وقتی که لایه های زمین رو میگه این دانش آموز رو به خدا نزدیک کنه. یا فرض کنید که فیزیک، کرات، ثوابت، سیارات، منظومه رو میگه، این بچه رو به خدا برسون، وصلش کنه به خدا، که بگه اصل و اساس این و بنیان این چیه؟ چیه؟
اینجا بحث
اینه. گفت اگر معلمای ما ایشون گفت به این سمت برن که واقعا دبیر فیزیک، شیمی، زمین شناسی، ریاضی بتونه این بچه را دستش بگیره بردش بالا، نزدیکش کنه به مبدأ، اون موقع این علم ما محصه.
تایید فرمان شما که نقل فرمودید، من یه وقتی همین مسجد بود یاد دارم، منتها مناسباتش یادم نیست که تو منبر گفتم یا جمع اینجا بود، از کنم که سال پنج، آقایون جوانتر رو یاد ندارم، سال 58-6 دانشگاه ها و مدارس تعطیل شد، اعتصاب علیه رژیم طاغوت. سال 57 که انقلاب پیروز شد، قرار شد مدارس درس‌ها را شروع کنه. 58 دوباره امام فرمودن که دانشگاه ها تعطیل مجدد، انقلاب فرهنگی. انقلاب فرهنگی هم همون موقع سر زبان افتاد که این نیست که اگر محصل در دانشگاه دانشجو مثلا 10 واحد درسی بنا شد در این ترم پاس کنه، یک واحد دیگه اضافه کنه به نام درس قرآن یا تاریخ اسلام یا بینش دینی، از این اصطلاح این بنا نبوده. بنا این نبوده که ما در کنار 15 واحد درسی یه 2-3 واحدی به عنوان مثلا تاریخ شیعه و شیعه شناسی و تاریخ قرآن و علوم قرآنی و این سری درس ها رو بر اون واجه های درسی اضافه کنیم، این بنا نبوده. پس چی بنا بوده؟ نظیر قانون شیخ الرئیس، قانونشون در طبه، درست شد؟ هر جا که مطلب خیلی عمیق میشه کنارش یواش نوشته جلل خالق، جلل خالق. یاد دارم استاد ما از آقای حسنزاده رضا الله مثلا یه وقتی مثال فرمودن که این نونی که سر سفره میل میکنید در دستبندی موجودات به جمادات و نباتات و حیوانات و چه و چه، این سفره نون جزو کدوم دست از موجوداته؟ قطعا باید بگید جزو جمادات. این شیء جامد کی میاره تبدیل میکنه به سلول های زنده بدن شما؟ حالا بگید جلل خالق. جمله که فرمودید اینه. این دانه گندم، حاج خانم دیروز غروب یه مقدار گندم رو پخته که آش درست کنه، مقدار زیاد اومده. ما فردا کشاورز میخواد گندم زمین مزرعه گندم بپاشه، از این گندم بپاشه سبز نمیشه. یه چیزی که از این آقایون در همین هفته 3-4 روز پیش بود، یه جایی این غذای خرمالو، بعضی خرمالو هسته داره، یکی از این آقایون میگفت که اگه میخواد هسته خرمالو رو بکارید باید او رو قاش کنید، هستش رو جدا کنید، اگر ببرید تو دهن بمکید غذایش رو بخورید هسته رو در بیارید اینو بکارید سبز میشه. جلال خالق. یکی در الفن میگه جلال خالق که این بزاق دهن با این چیکار میکنه؟ بزاق دهن با این هسته خرمالو چیکار میکنه که این اگه بکاری سبز میشه؟ جلال خالق. اینا که میگی در کنارش بگید اون قدرت نباتی خداوند در نهاد این هسته خرما گذاشته. آقا شما داخل هسته خرما رو دیدید؟ تن پیش اومد با چه سطنی با چکش با دکوبی؟ هم وقتی لایه خاک میذارید، وقتی در جای پرورش خودش میذارید، آرام دهن باز میکنه، جوانه میزنه میاد بالا. یه هسته هلو میخواید بکاری؟ الان میخواید بشکنی مغزش در بیاری چوری دو بشکنی؟ اما وقتی که در جای پرورش خودش شد، وقتی رحم خودش شد، چگونه دهن باز میکنه؟ راحت میپروران جلال خالق. بنابراین در گیاهشناسی مهندسی کشاورزی دم به دم بگید جلال خالق، در معدن شناسی دم به دم بگید جلال خالق، در این شبهای مهتابی در شبهای هوای صاف تو قم الان ساعت 1:30 2 شب بیایید بیرون به پشت بوم ستاره ها الحق و الانصاف تماشاییه. بعد برید تو هیئت با چه سرعتی هم دارن میگردن، چند تا رو با هم دستور میکنن. آقایون در هیئت در ریاضیات بگید دم به دم بگید جلال خالق جلال خالق. اون رشته علمی که اینها خودشون به یکدیگر امور نسبیه، طب بهتر از یک کشاورزی نسبی، طب و کشاورزی یا هیئت جناب خواجه نصیر داره، هر کسی که طب نخونده و هندسه و فلکیات نخونده فهوه انینون فی توحید الله، حالت مردانگی نداره در توحید الهی، هنون مرد نشده در باب توحید، نرسیده بالغ نشده. هیئت بخونید، زیادیات بخونید، زبداش افلاک بخونید، تازه معلوم شد که نظام طب بخونید. ایناست اون رشته علمی، عرض من اینه که ما را به توحید میبره، اون امر نسبی نیست. خودشون به هم نسبی هن. طب بهتر است یا طب بهتر است یا مثلا کشاورزی، تو همه طب بشم کشاورزیشم، گندم دامداریشم، گوسفندداری یا مرغداری، گرایش پرورش طیور یا گرایش پرورش دام.
ولی کلن مراتبش هم که فرمودید نسبی،
اینا میشن در با خودشون میشن نسبی، اما هر کدوم ما رو به توحید نزدیکتر میکنه میشه ذاتی، میشه برهان قرار میگیره، مقدمه برهانی قرار میگیره که نتیجهش روی کرده الهی داره. اون روی کرده الهی دیگه امر نسبی نیست. چرا؟ چرا؟ برای اینکه روی کرده خودشون به هم دیگه در خدمت ما انسان ها امر نسبیه. مثلا شما آقا نون بیشتر نیاز دارید یا قیچی سلمانی، کدوم نیاز من ترید؟ ما تازه شام خوردیم خیلی هم راحتیم، نه خیلی امشب میخوایم سلمانی کنیم، قیچی نداریم، کدومشون افضلن؟ اما اگه بنا باشه یکی از این رشته ها ما رو به حقیقت عالم ببره و ورای عالم ماده و طبیعت ببره، اون افضلیت دیگه افضلیت نسبی نیست. چرا؟ برای اینکه این عالم موقته، ما رو از عالم موقت برد با عالم با دوام، ما رو از عالم ماده موقت برد با عالم با دوام ابدی. اون رشته های علمی که ما رو به عالم با دوام ابدی میبره افضل از رشته های علمی است که ما را در عالم محدود نگه می‌داره. نیازهای به یه بیان دیگر، ما را به نیازهای موقتمون تا به نیازهای ابدیمون کدومشون افضله؟ مثلا من یه شهری میخوام زندگی بکنم، من میخوام برم مشهد 3 روز برگردم، اونجا خونه ندارم، مستجری سخت نیست آقا، کاش که اونایی که مشهد میرن خونه داشته باشن، خیلی خوبه، همین 3 روز هم میخوام بریم اونم خونه داشته باشه، خوب نیست آقا؟ حالا ما تو قم میخوایم چند سال بیان زندگی کنیم، فرض کن 70 سال، میانگین عمرمون چقدر الان مثلا آدم 70 سال مستجر باید سختره یا 3 روز؟ 3 روز رو یه جوری میریم اونجا مسافرخانه جمع جور بکنید، اما اونجا 70 سال رو. حالا این نشأه 70-80 سال این دنیا تا عالمی که ابد در پیش است، نیازهای ما را در این عالم موقت برآورده میکنه یا نیازهای ما را به عالم ابد، کدوم ارزشمندتره؟ این چیزی امر نسبی نیست.
حالا آیه شریفه وزدنی علما اینجا
رب زدنی علما بر علمم افزون کن، اون علم هم باز همین معنا، چه خوبه که آدم تو همین رشته در همین نشأه هم چند رشته دو تا داشته باشه، هم فیزیک هم شیمی هم کشاورزی هم چه هم چه چش کنه،
این مطلق علم میشه
یا نه؟ رب اون در کنار رب زدنی علما که برای دیگه هم در روایات ما رب زدنی فیکه تخیرا، ما به این جلال خالق الهی از اشتهای گوناگون برسیم، که یه بحثی است که اگه توفیق باشه حالا امشب اجازه بدید مقدار اینقدر پراکندگی نکنیم. تحیر ممدوح و تحیر مذموم. تحیر مذموم چکنم چکنم هست، نمیتونم تصمیم بگیرم چکنم، متحیرم در اطراف بود. تحیر ممدوح این است که انسان به اونقدر از فضیلت ها روی کرده که متحیره، شگفتنگیزه. البته این قسمت یه توضیح بیشتر میخواد که یزبی در یه فرصه دیگری حالا امشب یه بحث بیشتر بریم. اون رشته علمی که ما را به حقیقت عالم با دوام میبره، اون رشته افضلیتش بیشتر. تازه اونجا هم اگه اونجا هم خواسته باشیم بعضی از رشته ها رو مقدمه قرار بر بعضی دیگر، مثل اینکه اون عالم عالم با دوامه. خدا رحمت مردم علامه طباطبایی، من خدمتشون گاهگاه رسیدم اما درس و بحثا خدمتشون نبودم، اما همینجوری حضوری گاهگاه خدمتشون رسیدم. استاد ما نقل میکنه از آقای حسنزاده، استادشون از علامه طباطبایی، که آقا مراقب شخصیت خودتون باشید، ما داریم خود را برای ابد میسازیم. این جانب علامه طباطباییه، ما داریم خود را برای ابد میسازیم. اگه اینه، اون زندگی ابدی نیست بعضی از رشته ها هست که مقدمه است برای بعضی دیگر. مثلا زندگی ابد دست حضرت حق جل و علا است، ماست خدا نشناس. اما قبل از اینکه به خدا شناسی روی کنیم، اینی که میگه من هنوز خدا نشناختم، خود من کیه؟ خود این من کیه؟ معلوم شد که معرفت نفس حتی بر توحید نیز مقدمه. تو از خودت شناختی که میگی من بنده خدا هستم؟ پس اول خودت بشناس، بعد ببین خدا کیه که باید عبادت خدا کنی. تو اون خودت نشناختی که. بنابراین این درس دوم این بحث داره، این حرف داره که این ممیز کیه؟ اینی که داریم میگیم علوم بعضی بر بعضی دیگر تفاضل دارن، تمایز دارن، این ممیز کیه؟ کی که داره بین علوم تمیز میده؟ که میگی بعضی بر بعضی، یا اول تمیز یعنی غیریت، این غیر از آن است. حالا که این غیریت درست شد، بحث بعدی تفاضله، که بعضی بر بعضی دیگر افضلن، ارزشمندترن. اکنون گوییم که این کاونده و سنجنده و نتیجه گیرنده کیست؟ در درس دوم میخوام این رو کیست که داره بین علوم میسنجه؟ اون نتیجه گیرنده کیه؟ و به عبارت دیگر اون که تمیز بین اون اقسام داد و ترتیب مقام در اونها قائل شد و حکم کرد که این نوع اشرف از اون نوع است، کیست؟ کیست که داره میگه این بهتر از آن است؟ آیا نه این است که اون تمیز و اون حکم از آثارن؟ این حکم میکنید اون حاکم که این حکم اثر کار اون حاکمه. اون حاکم کیه؟ داره میگیم روی کنیم به خودشناسی. اول خودمون بشناسیم که حاکم این بین این و آن، میگیم این بهتر از آن است، کی داره حکم میکنه؟ و همه آثار از موجود است نه از معدوم. معدوم اثر نداره، وجود است که اثر داره. پس من هستم، من هستم دارم تمیز میدم بین اینا. پس اون که تمیز داد و حکم کرد موجود است، و نه این است که این ممیز و حاکم منم و توی. در فارسی میگه من، در ادبیات عرب میگن انه. و نه این است که هر یک از ما دارای چیزی است که تمیز دهنده است، پس اون چیز یا بیرون از ماست یا بیرون از ما نیست. در اندرون ما یک نیرویی است که داره تمیز میده. این قوه ممیزه که در روایات ما از او تعبیر میکنیم به عقل، میگیم حجت خدا، ان لله حجتین، دو حجت از نهایی پروردگاه، حجت ظاهر و حجت باطنه. بیرون انبیا، درون اون قوه در راکه. حالا فعلا تو دعوا نرسه این نکنیم، حتما نام نبریم، هی عقل بگیم، هی نفس بگیم، هی روح بگیم، بالاخره یه قوه در راکه در درون ما هست، یک حقیقت در نهاد ما هست که در هر صورت کسی بر این مطلب اعتراض ندارد. آیا چنین نیست که در درون ما یکی هست که دارد حکم میکنه؟ میخوام یه جستجویی بکنیم، اون انه رو پیدا کنیم، اون خودمون رو پیدا کنیم. حال که وجدانن و عیانن میدانیم که این ممیز و حاکم هر یکی از ماست و هر یکی از ما دارای این چنین تمیز دهنده است که در هر حال و در هر کجا و در هر وقت دارای آن است. در هر شرایطی دو تا ماشین ببینید، این ماشین بهتره یا اون؟ بهتری به چی؟ آقا دو تا ماشین کنارتون بیارن، آقا کدوم میکنن دو تا ماشین بهتره؟ یکی سواری، یکی تراکتور. آقا تراکتور بهتره یا سواری؟ یه ماشین آن تو بازار قیمت میکنن، گاهی میگن چند میلیارد، اون بهتره یه تراکتور مثلا کمتر از چند میلیارد؟ اون زمین شعار کنیم، اون زمین میلیاردی زمین شعار نمیکنه، گندان نمیشه بکاری، باش قیمت چند میلیارد. ما میخوایم گندان بکاری، تراکتور میخوایم. نه نه نه، اینجوری نمیگیم. یک سر چشم هم بذارید، یک معیار کلی امروز در بازار زندگی ما هست به نام ارزش ریالی. حالا بگو یه هلیکوپتر بهتره یا یه ماشین فلان؟ یه ماشین تو زمین راه میره ممکنه که قیمتش به اون چند میلیارد باشه، ولی یه هلیکوپتر معنی قیمت اون چند میلیارد نباشه. معیار ریاله، کدومشون ارزشمندترن؟ متوجه بحث شدید؟ کی که داره تمیز میده میگه این بهتر از آن است، این ارزشمندتر از آن است؟ آقا این جلد کتاب بیشتر میارزه اینه که ما میخوایم بازار بریم بفروشیم، به این بیشتر پول میدن یا اون؟ حرف اینه. نگو کتاب ارزش معنایی فلان دارد، مگه یه تیک سنگ چی میارزه؟ نخیر، ما یه تیک سنگ بریم تو بازار بخوایم پولش کنیم، این منبر میخوایم بریم بازار پولش کنیم، کدوم بیشتر پول میشه امروز بازار؟ کی داره تمیز میده؟ هر سر اونه. اینی که داره قیمت گذاری میکنه کیه؟ شیخ الرئیس در شفای اصطلاحی داره، الانسان یکیل و کل شی. انسان هر چیز رو کیل میکنه، بها میده، ارزش میده. مثل اینکه الان من در جمع شما بپرسم مطلقی آقا زمین متر چند؟ شما جواب میدی؟ کجا زمین متر چند آقا؟ پشت کوه خز هیچ زمین متری هکتاری قیمت نمیکنه کسی، شما متری قیمت میکنید؟ گذرخانه میخواید؟ خب اون یعصه دیگه داره. چرا اونجا با اینجا فرق میکنه؟ برای شرایط زندگی انسان در اینجا یه گونه است که اونجا نیست، شرایط زندگی انسان اونجا گونه است که اینجا نیست. کی که داره تمیز میده بین اینا؟ اون انه رو پیدا کنید. درست شد؟ حال که وجدانا و عیانا میدانیم که این ممیز و حاکم هر یکی از ماست و هر یک از ما دارای این چنین تمیز دهنده هست که در هر حال و در هر جا و در هر وقت دارای آن است، میپرسیم اون ذات اون چیز یعنی گوهر و سرشت اون چیست؟ اون ممیز کجا پیداش کرد و چگونه موجودی است؟ و اگر گفتیم در بیرونی از ماست چگونه با ما رفت دارد؟ اگه بیرون از ماست، ارتباط او رب و مربوب، مثلا داریم میگیم الحمدلله رب العالمین. اون رب است این عالمین. ارتباط رب با مربوب چگونه است؟ چگونه دو حقیقت بیگانه از یکدیگر، یکی میشود رب دیگری میشود مربوب؟ ارتباط چه کار داریم؟ اگه اینها درست بشه فردا توسل درست میشه؟ اگه اینها درست بشه، ارتباط درست بشه، معلوم میشه یا که نقبل داریم به کی میگیم؟ ما اینا فردا کار داریم، حرفای خشک نیست. ما اگر ارتباط خالق و مخلوق بفهمیم، اون وقت میفهمیم که یا که نقبل و یا که نستقیم یعنی چی. پشتش میگیم اهدنا الصراط المستقیم، داریم به کی میگیم؟ با کی داریم حرف میزنیم؟ خیال نکنیم خدا بیرون از ذات ماست، از جان ماست. اینا خیلی حرف پی میاره. امام حسین رو چند سال پیش به شهادت رسید، رسول خدا چند سال پیش از دنیا رفته، شما هر روز در نماز دارید میگید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. ترجمهش کنید، سلام بر تو. تو به کی میگی؟ باید بگیم سلام بر او که غایبه. ما در ادبیات فارسی یه حضور داریم یه غیاب. یه وقتی میگیم بر او سلام، یه میگیم بر تو سلام، تو طرف بود حاضر باشه دیگه. در ادبیات عرب هم میگیم علیکه السلام، یا میگیم علیه السلام. حسین ابن علی علیه السلام یا السلام علیکه یا ابو عبدالله الحسین. علیکه میگه باید حاضر باشه، حضورش کو. ما اگه خودمونو بشناسیم میتونیم خودمونو به اون حضور ببریم. معلومه خودمون نشناختیم، هنوز نفهمیدیم که یه عمر داریم و السلام علیکه ایها النبی و رحمت الله.